بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ادامه بحث یک جمله از بحث گذشته رو من دو مرتبه معنا کنم. صفحه 391، صفحه 14 و 15. گفتیم فطار تنیت هر نجعل نهو لذی یوسلو بهی الان قرص یوسلو بهی الان قرص و تارتن علا نهو آخر مشابه او مقارب له اذا کان انتخیلن. این اذا کان انتخیلن میخوام یه دیگه معنا کنم، معنای لطیفیه. حالا شیخ اراده کرده یا نه نمیدونم، ولی معنی خوبیه. قبل از اینکه معنی کنم خاصیت خیال رو عرض بکنم. خیال قانونش اینه که اگر چیزی رو برش عرض کردیم شروع میکنه به حکایت کردن، مشابهش و مقاربش و بالاخره ضدش و به هر ترتیب چیزی که باش مناسبه او رو احضار میکنه. و ممکنه گاهی از اوقات اینقدر این حکایت ها رو ادامه بده که اون اصلی که ما بهش داریم اصلا از نمی بره و محب بشه. این قانون خیال. اما حس اینطور نیست. حس اونطوره که بشنیدیم همون رو ملاحظه میکنه. عقلا همینطور، عقلا همونی که ادراک میکنه همون رو ملاحظه میکنه، دیگه حکایت نمیکنه. این قانون خیال. حالا در اینجا هم شاید شیخ داره اشاره به همون قانون میکنه. اذا کان انتخیلن رو من ضمیر کانه رو به اون نحوه حرکت برگردوندم، ولی بد نیست، شایدم خوب باشه حتی که ضمیر کانه به غرض برگرده. این وقت غرض غرض تخیلی باشه، خیال سعی نمی کنه که حتما همون مسیری رو که منتهی به غرض میشه به اعضای ما معرفی کنه و نیروی محرکه ما رو در همون مسیر به کار بگیره. گاهی میبینید مسیر مقارب، مسیر مشابه و امثال ذلک رو به قوه محرکه پیشنهاد میکنه، میگه از این راه برو، که حالا ممکنه فرض کنید که به قرض منتهی بشه، ممکن هم هستش که نزدیک قرض بشه. علاوه اگر قرض قرض تخیلی باشه، خیال خیلی مقید نیست که حتما قوه محرکه رو در مسیری که منتهی به این قرض میشه به کار بگیره، بلکه ممکنه مسیر مشابه یا مسیر مقارب رو هم پیشنهاد کنه. قانون خیال اینه. اما اگر نه قرض قرض عقلی بود، عقل سعی میکنه که همونطور که قرض هست مسیر رو هم به سمت همون قرض قرار بده و متحرک رو هم به سمت همون قرض هدایت کنه. اگر قرض قرض عقلی بود این چنینه، ولی اگر قرض قرض تخیلی بود، مسیر نحوه حرکت ممکنه نحوهی نباشد که یوصل الی القرض، ممکنه نحوهی باشد که مشابه اون موصل الی القرض یا مقارب موصل الی القرض باشه. این هم بیان خوبی سر این عبارت، نمیدونه حالا شیخ اراده کرده یا نه، ولی بیان لطیفی به نظر میرسه. خب گفتیم که حرکات افلاک به شوق و عشق تشبه به واجب تعالی است. تمام افلاک این شوق رو دارن یا این عشق رو دارن، پس همه شون تشبه به اول تعالی رو تقیید میکنن. و به این جهت ما میگوییم که واجب تعالی محرک کل افلاکه، محرک اول هم هست، یعنی ثابت بر همه محرک هاست. و این محرک که محرک اول واحد هم هست، متعبد نیست، طبق قانون توحید. ولی ما میخوام الان بیان کنیم که علاوه بر این محرک ابعدی که واحده است، علاوه بر این محرک عقلی که واحده، محرک های عقلی دیگر هم داریم که متعددن و هر کدومشون اختصاص به فلکی دارند. این محرک اول مربوط به همه افلاکه، اما ما محرک های عقلی دیگری داریم که هر کدومشون مخصوص به فلکی هستن، یکی مخصوص فلک اول و یکی مخصوص فلک دوم و هاکس. این هم میخوام بیان کنیم. این مطلب رو ابتدا از ارسطو نقل میکنیم، بعد از دو تا شارحین ایشون هم همین مطلب رو نقل میکنیم و تأیید میکنیم که سه تا از بزرگان این مسئله رو گفتن و این تقریبا باعث میشه که ما معتقد بشیم به وجود عقول. بعد از این که قول این سه نفر رو نقل میکنیم، میدونیم که قیاس منطقی هم اقتضا میکند که ما به وجود این عقول معتقد بشیم. پس نقل از بزرگان و همچنین قیاس عقلی هر دو متفقا اثبات میکنن که ما برای افلاک عقول مستقلی داریم و این افلاک محرک عقلی دیگری غیر از واجب تعالی نیز دارند و اون محرک عقلی عقل مستقل اونهاست که ما مجموعه رو میگیم عقول فعاله یا عقول عالیه یا مبادی عالیه. اما چند تا فلک داریم که به تعداد اون افلاش باید عقل هم در جهان موجود باشد. می فرماید که بنابر نظر ارسطو هشت فلک داریم، چون ارسطو معتقد به فلک نهم که فلک اطلسه نبود. ایشون اولین فلک رو فلک ثوابت قرار می داد و بعد هم فلک سیارات که هفت فلک سیار داشتیم و یکم فلک ثوابت بود میشد هشتا. خب ایشون پس هشتا عقلم مخصوص این افلاک قائله، یه عقل نهمی هم باید قائل باشه مربوط به عالم کون و فساد، یعنی مربوط به موجوداتی که در جوف قمرند، در جوف فلک قمرند، باید اون قائل باشه. بنابراین ایشون باید نه تا عقل قائل باشه، هشتا فلک و نه تا عقل. بعد که حدود 600 سال بعد از ارسطو نوبت به بسلمیوس رسید، بسلمیوس علم هیئت رو یه مقدار دستکاری کرد. ایشون و کسانی که تعلم کردن علم بسلمیوس رو معتقد شدن که علاوه بر این هشت فلک یه فلک دیگری هم که فلک نهمه ما داریم و اون فلک نهم عبارت از فلک اطلسه که محیط است به فلک ثوابت و او رو فلک اول گفتند. بنابرای نظر اونها عقولی که موکل در افلاک هم می شوند نهتا، یک عقلم که همون عقل فعال مربوط به عالم کون فساده اضافه می شوند که دهد. عقل اول بنابرای نظر ارسطو مدبر فلک هشتمه، بنابرای نظر بطلموس مدبر فلک نهمه، عقل دوم بنابرای نظر ارسطو مدبر فلک هفتمه، بنابر نظر مطلوموس مدبر فلک هستم و به هاچه هستم. وقت به عقل نهم که میرسیم میگیم بنابر نظر ارسطو مدبر فلک مدبر عالم کون و فساده، ولی به عقل دهم بنابر نظر مطلوموس میگیم مدبر عالم کون و فساده. پس همونطور که توجه میکنید تفاوتی بین مطلوموس و ارسطو هست و اون تفاوت از ناحیه اون فلک اطلس که یکی معتقد بوده دیگری معتقد نبوده. ما الان مهم برامون این نیست که افلاک چند تا هستن، مهم برای ما اینه که برای به تعداد افلاک ما عقول داریم و این عقول هر کدومشون مدبر فلکی هستن، مدبر خاص فلکن. خدا مدبر همه است، مدبر برای همه، ولی اینا هر کدوم مدبر فلک مخصوص خودشون هستن. این مسئله رو که ما از ارسطو نقل میکنیم، بعدم از دو تا از شارحین کلام ایشون نقل میکنیم که خارج گفتن نداره، مطلب ارسطو میخونه، بعدم با قیاس منطقی اثباتش میکنه. برای تبدیل فلک عالم منظورتون از عالم چیه؟
اون رو اول می‌خوام
من این دو بحثه، یکی این که ما در واقع به واقع ملاحظه توجه کنیم و بگیم عقول چطوری ساده شدن، موجودات بقیه چطوری ساده شدن. خب بله، اول عقول ساده شدن بعد افلاس. یه وقت مربوط، یه وقت در مقام اثبات بحث میکنیم که ما از کجا به وجود این عقول پی بردیم. ما افلاک رو درست میکنیم، به همین بیاناتی گفتیم، اول به افلاک توجه میکنیم بعدن به عقول میرسیم. به لحاظ مقام اثبات عقول رو بعد از افلاک ما مورد توجه قرار میدیم، ولی به لحاظ مقام فروت عقول جلوتره. نه خیر، فلک اول، منظورتون فلک اول اطلس، فلک اطلس با عقل دوم به وجود آمده، با عقل دوم. ولی از عقل اول، از عقل اول سه چیز به وجود آمده، یکی عقل دوم، یکی نفس فلک اول، یکی هم جرم فلک اول. این ستا با هم به وجود آمدن. بعد اون وقت دوباره از عقل دوم سه چیز دیگه به وجود آمده با حاجت، تا رسیده نوبت به عقل دهم، که از عقل دهم خیلی دیگه عناصر رو بعد مرکبات مستن. خب رسیده بودیم صفحه 392، صفحه هفتم. ثم انت تعلم ان جوهر هذا الخير المعشوق، ان جوهر هذا الخير المعشوق الاول واحد. اطلاق جوهر در واجب تعالی محاله. جوهر در مقابل عرض در جای خودش گفتند، چون جوهر و عرض سنس ماهیتند و خدا ماهیت نداره. اما یه معنای دیگری هم ما برای جوهر داریم، اون جوهر به معنی گوهر، به معنی ذات. اطلاق او بر واجب اشکالی نداره، در اینجا جوهر به معنای ذات بر واجب اطلاق شده. چون من تا تعلم که ذات این خیری که معشوق اول است ذاتش واحده. تعلم یعنی به برهان توحید تعلم. ثم انت تعلم یعنی ثم انت تعلم و به برهان توحید که جوهر این خیری که معشوق اول است و معشوق کل افلاک است واحده. ولا یمکن ان یکون هذا المحرک الاول الذی لجملة السماء فوق واحده. ممکن نیست که این محرک اولی که مربوط به مجموع آسمان هاست بیش از یکی باشه. بیش از یک محرک اول ما نداریم، محرک اول واحده. و این کان لکل کرت من کرات السماء محرک قریب یخصها. از اینجا دیگه شروع میکنه به اثبات اون محرک های عقلی دیگری که هر کدوم مخصوص به کره هستن و در نتیجه متعددن. و این کان لکل کرت از کرات آسمان محرک قریبی که یخصها و متشوق و معشوقی که یخصها. محرک قریبی که اختصاص به این کره دارد نفسه، متشوق و معشوقی که اختصاص به این کره داره عقله. پس علاوه بر معشوق اولی که واجب تعالاست، علاوه بر این برای هر کره دو تا محرک داریم، یک محرک قریب، یک محرک متشوق و معشوق که با چون مورد شوق و عشق قرار گرفته حرکت میده. هر دو هم یخصها یعنی اختصاص به این کره دارند. حالا ما یراه المعلم الاول و من بعده. معلم اول و کسانی که بعد از معلم اول هستند، من محصلی علماء المشائین، همشون معتقدند که لکل کرات من کرات السما این دو نوع محرک دیگر هم وجود داره. غیر از محرک اول یه محرک قریب داریم، یه محرک مشوق هم داریم. من بعد المعلم الاول من محصلی علماء المشائین. محصلین یعنی طرفداران استدلال، از علماء المشائینی که با استدلال حرف میزنند، حرفاشون حرفای ادعایی نیست، من که ادعاهاشون همه رو مستدل میکنن. اینها قائلن مثل خود معلم اول به این که برای افلاک محرک های مخصوص هم وجود داره. فإنهم إنما ينفون الكسره عن محرك الكل، کسرت رو از محرك الكل که واجب تعالی نفی میکنن، محرك الكل رو کثیر نمیدونن و واحد میدونن، اما محرك ما بعد الكل رو که محرك های خاص هستن اونا رو کثیر میدونن. و يثبتون الكسره للمحركات المفارقه که عقولا و غیر المفارقه که نفوسن، التي يختص واحدا واحدا منها. زمین منها به کرات برمیگرده، اثبات میکنن کثرت رو برای محرکات مفارقه که عقولن و غیر مفارقه که نفوس منتبعه هستن، التي يختص واحدا واحدا منها، یعنی محرکاتی که اختصاص دارن به تک تک از این کرات، اونا رو متعدد میدونن، اونا رو متکثر میدونن. خب فیجعلون اول المفارقات الخاصه، یه مفارق داریم، مفارق این مجرد از ماده، یه مفارق عام داریم که محرک کل مربوط به همسون خداست، اما مفارقات خاصه هم داریم که هر کدومشون اختصاص به فلکی دارن. وقت اول مفارقات خاصه رو، یعنی اولین عقل رو، یعنی عقل اول رو، اول المفارقات الخاصه، یعنی اولین مجردات که این مجرداتی که هر کدومشون اختصاص دارن به فلکی از افلاک و به کره از کرات قرار میدن، اول مفارقات رو، یعنی اولین عقل رو، عقل اول رو قرار میدن محرک کره اولا. محرک کره اولا میشه عقل اول، محرک کره ثانیه میشه عقل دوم، محرک کره ثالثه میشه عقل سوم و هکذا. حالا کره اولا چیه؟ در کره اولا اختلاف همونطور که اشاره کردم، وحیه یعنی کره اولا، عندما تقدم بطلمیوس، کسانی که قبل از پیش کسانی که قبل از بطلمیوس زندگی میکردن، قبل از سنه 300 خورده از میلاد زندگی میکردن، کره ثوابت بوده. اولین کره، کره ثوابته، یعنی همین فلکی که ما فلک هشتم حساب میکنیم، از بالا بیاییم دومه پیش امروزی ها، یعنی پیش مثل ابن سینا، ولی در زمان قبل از بطلمیوس کره اول بوده. و عندما تعلم العلوم التي ظهرت لبطلمیوس کرتون خارجتون الها، و کره اولا در نزد کسی که علوم ظاهر شده برای بطلمیوس رو تعلم کرده و اون علوم رو یاد گرفته و پیرو بطلمیوس شده، پیش اینجور کسی کره اول کره ایست خارج انها، یعنی کره ثوابت، خارج از کره ثوابت هست، محیط به ها، محیط به کره ثوابت هم هست، غیر مکوکبتن، کوکب هم نداره، غیر مکوکبه یعنی بی کوکب، کوکب نداره. اطلس، اطلس یعنی ساده، ساده یعنی بدون کوکب، اطلس هم که میگن معنی منای غیر مکوکبه. و بعد از ذلك محرک کرت التی تل الاولا، بعد از ذلك خبر مقدمه، محرک کرت التی تل الاولا مبتدای مؤخره. و بعد از ذلك یعنی بعد از محرک کره اولا، محرک کره است که تل الاولا که بعد از اولاست، یعنی محرک کره ثانیه است. به حسب اختلاف رأی این رو مربوط به اولا بگیرید، یعنی اولای به حسب اختلاف رأی، بعد از اولای فیشه، بعد از اولای در نزد ارسطو کره زحله، بعد از اولای فیشه بطلمیوس کره ثوابته، و کذاله کلومت را این همینطور ادامه بده تا برسید فلک قمر که دیگه آخرین فلکه، اونجا عقل هشتم یا عقل نهم تمام میشه، بعدش عقل مدبر عالم کنف ساده. کسرت ستاره گاهی، این خود فخرازی همین سوالو داره، جوابش هم داده که البته علم جواب نیادم نیست، ولی اشکالش فخرازی وارد کرده که این کره ثوابت دارای، این فلک ثوابت دارای کواکب متعدده. این تعدد چگونه از عقلی که حالا عقل اوله یا عقل دومه و بسیط محض نیست ولی جهات کمی دارد چگونه ثابت شده؟ اینو جواب دادن. الان جواب یاد من نیست، توی شرکه تنشتاق توی شرکه تنشتاق جواب مفصل به این مسئله دادن. البته جای دیگه من هست اشارات مطمئن هست، من اشارات یادم نیست ولی توی شرکه تنشتاق هست. فها اولای یرون ان محرک الکل شیء واحد. ها اولای یعنی هم ارسطویی ها هم بطلمیسی ها، همشون معتقدن که محرک کل شیء واحده. محرک الکل یعنی محرک کل افلاک، شیء واحده. و لکل کرتن بعد از ذالک محرکون خاص. فهالا یرون ان محرک الکل شیء واحد. اینا رأیشون بر اینه که محرک کل شیء واحده و لکل کرتن بعد از ذالک محرک خاص، و معتقدن که برای هر کره بعد از ذالک یعنی بعد از محرک الکل یه محرک خاصی هم هست. حالا محرک خاص کیه؟ یا معشوق مفارق است که اسمشو عقل می‌ذاریم، یا عاشق متعلق است که اسمش نفس میزنیم. معشوق مفارق یعنی عقل، عاشق متعلق یعنی نفس. پس بعد از اینکه محرک، بعد از محرک کل که مربوط به تمام افلاکه، برای هر کره یه محرک، دو تا محرک خاص هست، یه محرکی که معشوق است، یه محرکی که عاشق است، یعنی نفس و عقل. و المعلم الاول یضع عدد الکرات المتحرکه علی ما کان ظهر فی زمانه. عدد الکرات المتحرکه مفعول اول یضع است، علی ما کان ظهر فی زمانه مفعول دومه. یعنی معلم اول ارسطو قرار میدهد عدد کرات متحرکه رو به همون اندازه‌ای که در زمانش ظاهر شده بود، یعنی 8 تا. در زمان ایشون 8 تا کره ظاهر بود، 9 تا نبود. زمان بطلمیوس یکی دیگه هم ظاهر شده بود که شده بود 9 تا. پس قرار میدهد عدد کرات متحرکه رو به همون اندازه‌ای که ظهر فی زمانه. و یت و او عدد ده ها، عدد ده ها، عدد دول مبادی، عدد دول مبادی علم فارقه. و یا اینکه یت و او عدد دو ها عدد دل مبادی علم فارقه. هر دو جور درسته. اولی رو مفتوح بخونید، دومی رو مضمون یا به عطف، هر دوش درست. عدد این اغول رو تابع عدد این افلاک رو تابع عدد این مبادی مفارقه قرار میدهد، یا عدد مبادی مفارقه رو تابع عدد افلاک قرار میدهد. اگر به مقام ثبوت توجه کنیم، عدد افلاک رو تابع عدد عقول قرار میده. اگر به مقام اثبات توجه کنیم، عدد عقول رو تابع عدد افلاک قرار میده. ما بعد از اینکه عقول رو اثبات میکنیم در مقام اثبات، اون وقت عقول رو به تعداد افلاک معتقد میشیم. پس تعداد عقول میشه تابع تعداد افلاک، این در مقام اثبات. در مقام ثبوت واقعا تعداد عقولی داریم، که اونها منشأ پیدایش افلاق شدن، از عدد افلاق تابع عدد اونهاست در مقام ثبوت. در مقام ثبوت عدد افلاق تابع عدد عقوله، در مقام اثبات عدد عقول تابع عدد افلاقه. عبارت رو به هر کدوم از دلیلی که عرض کردم بخونید درسته. تا اینجا قول ارسطو رو نقل کردیم و از این قول منظورم و از نقل این قول هم منظورم این بود که ثابت کنیم که برای افلاک ما برای هر فلکی عقل خاصی در وجود داریم قائلیم. گذشته از اون محرک اول که مربوطه به تمام افلاکه، ما محرک های خاص هم، محرک های عقلی خاص هم برای افلاک داریم. این تیکه منظور ما بود از نقل کلام ارسطو. حالا همین مطلب رو از دو تا از شارحین کلام ایشون هم نقل میکنه. کلام ارسطو مطالبی که می‌نوشته خیلی مختصر بوده، به طوری که تقریبا میشه گفت قابل فهم نبوده. بعضی ها معتقدن که ایشون مطالبی که میخواست توی درس القا کنه فهرست برداری میکرده که یادش نره. اون فهرست رو میبرده سر کلاس و مطلب رو میگفته، یعنی یه تیکه اشاره میکرده، خب اون اشاره رو فرض کنید که با تفصیل بیان میشده یه ساعت نفره حرف میزده. این یه ساعت توضیح اون یه تیکه بوده که نوشته بوده، نوشته برای خودش، یادداشت کرده بوده که تو ذهنش بمونه بره سر کلاس. بعد این وقتی که ازش کتاب باقی میمونه همین یادداشت‌ها باقی میمونه، این یادداشت‌هایی که به دردش نمیخورده چون خیلی سنگین بوده، فقط اینقدر مجمل بوده که سنگین بوده. بعد افراد میان شروع میکنن به توضیح دادن. دو تا افراد این کتاب نوشته‌هایشون توضیح میدن که اگر شروع اونها نبود کلام ارسطو هیچ قابل فهم نبود. یکی اسکندر افریدوسی بوده، یکم سانستیوس بوده. اسکندر افریدوسی آدم قوی بوده، نه تنها شارح بوده، شارح فهمیده‌ای هم بوده که عمیقاً مطالب ارسطو رو میفهمیده و شرح میکرده. سانستیوس فقط محرر بوده، یعنی عبارت ها خوب میآورده، عبارتشون بهتر از ارسطو بوده، اما اون عمقی رو که اسکندر داشته این سانستیوس نداشته. هر دو رو ایشون، یعنی ابن سینا به وصف هر دو شارح اشاره میکنه. شارح اول میگه اصبت قولن، شارح دوم رو میگه که یه هست نوع عبارت رو ان کتب المعلم و علم یکن یقوف فی المعانی، در معانی قوس و تبحر نداشته ولی عبارتش خوب بوده. هر دو رو در این عبارتی کوتاهش معرفی میکنه. و بعض من هو اصبت قولن من اصحابهی، از بین اصحابش از همه قولش محکمتر بوده، یعنی اسکندر افریدوسی. تصریح میکند و میگوید در رساله ای که در مبادی الکل نوشته، رساله ای داشته در مبادی الکل در صفحه 267 اون رساله این مطلب رو داره که ان محرک جملت سماع واحدون لا یجوز ان یکون عددا کثیرا، محرک مجموعه آسمان که همون اول تعالی واحدون، این شریک نداره، واحده. لا یجوز ان یکون عددا کثیرا، طبق برهان توحید نمیتواند کثیر باشد. بعد گفته و این کان لکل کرتن محرکون یک متشبخون دو که یخستانه ها یا یخستانه ها، اگر یخستان نهو باشه به کل کره برمیگرده، اگر یخستان نها باشه به کره برمیگرده، هر دوست درست. حالا این که برای هر کره بله یخستان نها دارید، در اینجا یخستان نهاست، حالا یخستان نهو که در وزن نسخ آمده باشه اونم درست. حالا این که لکل کرته محرکیست، حالا چه محرک غریب باشد چه نفس است، چه محرک بعید باشد چه عقل است. و متشبق اون که اون حتما عقله، متشبق یعنی اون که مورد شوقه، که نفس فلک به شوق او حرکت میکنه، که یخستانه ها یعنی هم این محرک هم این متشبق اختصاص به اون کره دارن. پس یک دونه متشوق و معشوقی داریم که مربوط به همه کراته، با او اول تا آخر، و برای هر کره هم یک متشوق خاصی داریم و یه محرش خاصی داریم. خب این حرف اسکندر بود که توجه میکنید اعتراف میکنه به وجود اخول یا به وجود محرک خاص برای هر یک از افلاک. حرف شارح دوم ولذی، یعنی سامسیوسی که شارح کلام ارسطو است، ولذی یحسنو یا یحسنو عبارته ان کتب المعلم الاول علی سبیل تلخیص، اون کسی که عبارتش، عبارتی که یا تعبیراتی که از کتب معلم اول میارد نیکو شمرده میشه، عبارتهایی که علی سبیل تلخیصن میاره، کلام ارسطو رو تلخیص میکنه، تلخیص میکنه و خوب تبیین میکنه. و الا یکن یقوس فی المعانی، ولو قوس و عمق در معانی نداره، فرو نمیره در معانی، اون عمقی رو که باید داشته باشه نداره، ولی محرر خوبیه. این شخص یسره و الذی یحسن عبارته یسره، یسره خبر النجیس، تصریح میکند و یقول ما هذا معناه، این عبارتش رو نقل نمیکنه ابن سینا، بلکه معناش رو نقل میکنه، میگوید چیزی که معناش اینه. ان الاشبه و الاحق، اشبه یعنی اونی که نزدیکتر به حق، احق هم یعنی همه، اشبه و احق این است که وجود دارد مبدع حرکت خاص لکل فلکه. اما چطور مبدعی؟ علا انهو فیه، زمیر انهو به مبدع برمیگرده، زمیر فیه به فلک، میخواد اشاره کنه به اینکه این مبدع منتبع در فلکه، برای هر فلکی مبدع حرکتی است که این مبدع اختصاص دارد به هر فلکی، و به این صورت هم است که ان این مبدع فی فلک، یعنی منتبع در فلکه، این نفسه، نفس منتبه است. این یک محرک برای هر فلک. محرک دوم و وجود و مبدع حرکت خاصت لهو، اما نه علا انهو فیه، بلکه علا انهو معشوق و مفارق. یه مبدع دیگری که مبدع حرکت خاصی هم لهو، یعنی به کل فرکن وجود دارد، علا انهو، این زمیر انهو به مبدع را میگرده، بنابراین که این مبدع حرکت معشوق است و مفارق از ماده است، یعنی منتبع در جسم فلک نیست بلکه بیرون از جسم، یعنی عقله. پس دو تا محرک خاص هم درست کرد، یک محرک خاصی که منتبع از نفسه، یک محرک خاصی که مفارق است و عقله. غیر از واجب تعالی که محرک عامه و محرک اوله، غیر از اون برای هر فلکی دو تا محرک درست کرد، یک محرک قریب و منتبع، یک محرک بعید مفارق. این همون است که ما دنبالش هستیم. پس این دو تا شاگرد ارسطو و شارح کلام ارسطو هم توجه کردید که هر دو حرف ارسطو رو تبیین کردند و هر دو هم به همون حرف ارسطو معتقد بودند. پس سه نفر نقل کردیم که سه نفر از بزرگان قدیم معتقد به وجود عقل هستند برای اخلاق، و هازان اقرب و قدماء تلازمت المعلم الاول من سواء السبیل، من سواء السبیل متعلق به اقربه. بارها عرض کردم که ماده قروبه در لغت عرب به من متعدی میشه، در فارسی به به متعدی میشه، ولی در عربی به من متعدی میشه. سواء به معنای مساوی و وسطه، سواء السبیل یعنی سبیل مستقیم، راه مستقیم. از بین قدماء تلامذه معلم اول این دو نفر، این دو نفر نزدیکترن به طریق مستقیم، یعنی اینا از بقیه بهتر حرف میزنن و از بقیه قویترن. ما نقل قول این دو نفر رو کردیم که قولشون معتبره، علاوه بر قول معلم قول این دو نفر دیگر هم نقل کردیم. پس ما الان سه تا قول نقل کردیم که هر سه قول معتقده به وجود عقول هستن. این بحث ما بود در نقلیات. حالا میخوام استدلال عقلی بکنیم. میگیم که در دلیل عقلی هم داریم بر این که برای افلاک عقول وجود داره. ما تنها به نقل اقوال این بزرگان اکتفا نمی کنیم، دلیل عقلی و قیاس هم داریم. اون دلیل عقلی اینه که ما میبینیم همه افلاک اولا حرکت مستوی دارن، ثانیا این حرکت مستویشون دائمی است. از اینجا میفهمیم که همشون در یه امری با هم شرکت دارن، چون که میبینیم حاصلشون یه امر مشترکه، یعنی همشون در حرکت مستدیر و دائم مشترک هستن. میفهمیم یه عاملی که باعث این اشتراک میشه براشون وجود داره و یه محرش مشترکی براشون وجود داره، به اون محرش مشترک همون واجب تعالی است، اول تعالی است. پس چون که اینها در یک امر مشترکند، باید یک محرش مشترک داشته باشند که اون مابل اشتراکشون از همون محرش مشترکشون گرفته شده باشه. ولی در این حال میبینیم اختلاف در حرکت هم دارن، بعضی ها به سمت غرب حرکت میکنن، بعضی ها به سمت شرق، جهت حرکتشون فرق میکنه، سرعت و بعدش هم فرق میکنه. یکی میبینیم مثل فلک قمره که هر 28 روز خورده ای یک دور زمین میچرخه، یکی مثل فلک ثوابته که هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه، از 360 درجه هر 70 سال یکی. یعنی اگر 360 ضرب در 70 سال بذاره، این کره یک بار دور زمین میچرخه، اینقدر حرکتش کنده. خب پس در سرعت و بعد هم اختلاف حرکت داره، در جهت هم اختلاف حرکت داره. این اختلافات دیگه نمیشه به محرک مشترک که واجب تعالی نسبت داد، لاجرم باید یک محرک غیر مشترکی براشون قائل بشیم که بگیم اختلاف حرکات به عهده اون محرک های غیر مشترک و محرک های مختلفه، و اون محرک های غیر مشترک جز اغول چیزی نیستن، نمیشه نفس رو محرک قرار داد. نفس محرک مباشره، نفس محرک مباشره، به این نفس دیکته میشه که چطوری حرکت بده. اون دیکته کننده باید یک دیکته کننده واحد باشد، چند دیکته کننده مختلف باشند. دستور دهنده واحد واجب تعالی است، دستور دهنده های مختلف که اختلاف حرکات رو باعث میشن این اغولند. پس توجه میکنید که قیاس منطقی داریم به این صورت. افلاک اگرچه در حرکت مستقیر داشتن و دائم الحرکت بودن مشترکند، ولی در جهت حرکت و همچنین در سرعت و بعد مختلفند. این صحبه کبرا این که اختلاف را نمیتوان به عامل واحد نسبت داد، بلکه باید به عوامل مختلف نسبت داد. نتیجه اینه که پس این اختلاف حرکات رو باید به عوامل مختلف که عقول مختلف هم نسبت داد. پس توجه کنید که با قیاس منطقی هم تونستیم اثبات کنیم که برای افلاک ما عقولی داریم و تنها محرک عقلی واحد وجود نداره، بلکه محرک عقلی واحد و محرک های عقلی مختلف نیز موجوده. در صفحه 395 سطر دوم فرمان شما رو مطرح میکنه. که اختلاف رو ببینیم به خود طبقه بندی افلاک میشه نسبت تدینه، به شدت و ضعف افلاک میشه نسبت تدینه. البته اونجا این مطلب رو نمیگیم، لذا من اینجا الان عرض میکنم در جواب شما. فلک هشتم از نظر قرب به واجب تعالی ترجیح داره بر فلک اول که فلک قمره. یعنی فلک قمر چون به عناصر نزدیکه مقامش پایین تره، و فلک هشتم چون به عالم عقول نزدیک تره مقامش بالاتره. خب حالا بفرمایید که نفس فلک هشتون هم مسلم از هم از جهت قرب هم از جهت عظمت جر باید قوی تر از نفس فلک قمر باشه، هم از جهت طبقه بندی از جهت علم قوی تره، هم از جهت این که جرمی که این نفس در اون منطبعه بزرگتره قوی تره. در این حال میبینید که کار ضعیفتره، حرکت فلک هشتون ضعیفتر از فلک اوله، نمیشه این نسبت دار، اختلاف ها رو نمیشه نسبت دار. بمونم مختزه شدت و ضعف رو فرض کنید با سرعت و وضع، سرعت و وضع و با شدت و ضعف توضیح کنید، سمت مغرب و مشرق رفتن چطوری با شدت و ضعف توضیح میکنید که این موضوع شدیده به سمت مشرق میره، خب به سمت مغرب هم که بره ممکنه شدید باشه، یا اون چیز زجر به سمت مغرب میره، مگه به سمت مغرب و مشرق رفتن عامل شدت و ضعف لازم داره، یعنی رفتی به شدت و ضعف نداره، سرعت و وقت اون میشه به گردن شدت و ضعف انداخت، اما جهت غرب و یا جهت شرق انتخاب کردن دیگه نمیشه. اتفاقا یا به سمت مغرب میره یا به سمت مشرق میره، اینطور نیست که نبینه کجا چی کار میکنه. عدله نداریم، نه طبیعت که قرار شد که دخالت نداشته باشه، عقله، عقله با اراده این کار میکنه، چرا این رو انتخاب کرده اینجور مصلحت میده. البته این خارج از بحث من میخوام واردش بشم که پنج تا از این کرات، پنج تا از این کواکب خمسه متحیره نامیده میشن، علتش هم اینه که رجعت و استقامت و اقامت داره، یعنی گاهی به سمت مغرب میرن گاهی به سمت مشرق میرن، مدت هم میبینیم همون جایی که اصلا ساکنه، اصطلاحا بهشون میگیم خمسه متحیره که نمیدونن چه کار میکنه، این به دید ماست. و حالا این که بالاخره قدیم و جدید نداره، همه دارم میبینم که این گاهی به سمت مشرق میره گاهی به سمت مغرب و گاهی هم ایستاده، باید توجیه کرد، قدیمی یا طوری توجیه میکنن جدید یا طوری توجیه میکنن، که این هرگز به بحث ما فعلا نداره. قدیمی دو تا فلک قائل میشن، یکی فلک خارج المرکز یکی تدریج، گاهی اتفاق میفته این دو تا هر دو به سمت مغرب میرن یا به سمت مشرق میرن، وقت حرکت هر دو رو با هم جمع میکنن این کوکب به سمت مشرق میره، گاهی میبینید یکی به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب میره، یعنی طوری حالا اگه عطفش کشیده بشه معلوم میشه طوری تنظیم میشه که یکی به سمت مشرق میره به سمت مغرب میره، اینجا این دو تا حرکت ها رو برایندشون میگیرن تفاضلشون میگیرن، گاهی تفاضل صفر میشه این کوکب به نظر میشه که یه جا به ایستاده، گاهی تفاضل منهای چند میشه این به نظر میشه یه در بسن تا ترد میشه، این مال قدیمی هست، مال جدید هم که حالا قدیمی هست که از میکنه رفت یه بحث نداره باردش بشیم، مطلب مشکلی هم هست به درد اینجا نمیخوره. ثم القیاس و یوجب و هازا، هازا یعنی وجود عقل خاص برای هر فلک، قیاس هم این رو ایجاب میکنه، تنها نقل قول از معلم اول دو تشارش نیست بلکه قیاس منطقی و قیاس عقلی هم ایجاب میکند هازا یعنی وجود عقل رو برای هر فلکی. فإنه قد سهلنا بصناعة المجستی ان حرکات و کرات سماویت کثیرت بل ان حرکات ذراتن و کراتن سماویتن کثیرتن و مختلفتن فرجعت و فسرعت و البوت. مدستی کتابی بوده که بسینیس نوشته در باره هیئت، و اسم این کتاب بر خود علم هیئت گذاشته شده، صناعت مجستی، یعنی صناعتی که در اون کتاب آمده، علمی که در اون کتاب، صناعت یعنی علمی که در اون کتاب آمده. علم هیئت رو بعد از این گفتن صناعت مجستی، صناعت مجستی یعنی علم هیئت. پس سهلنا یعنی برای ما ثابت شده به علم هیئت که حرکات و کرات سماوی کثیرند و مختلف، هم در جهت مختلف هم در سرعت و بعد مختلف هم. فیجب تفریه بر مختلف و کثیره. حالا که کثیرند و حالا که مختلف هم نمیتونن عامل واحد داشته باشن، بلکه باید عوامل مختلف داشته باشن. فیجب لکل حرکت محرکون غیر الذی للآخر، برای هر حرکتی باید محرکی باشد غیر از محرکی که برای حرکت دیگر و برای فلک دیگر است. همچنین و مشوقون غیر الذی للآخر، برای هر کدوم باید محرک قریبی نفسی باشد غیر از آنچه که برای دیگری است، و برای هر یکی مشوقی باشد یعنی عقلی باشد، مشتاقون الهی باشد غیر از اون مشتاقون الهی که برای فلک دیگر هست. و الا یعنی اگر مشتاقون الهی های مختلف و محرک های مختلف نمی داشتن، لما اختلافت الجهات یک، و لما اختلافت سرعت و البوت دو، اختلاف سرعت و البوت و اختلاف جهت حرکت پیدا نمی شد. خب پس ثابت شد که باید محرک های مختلف داشته باشن و مشبر های مختلف داشته باشن. محرک ها رو ما قبلا بیان کردیم که منکره هست. مشبقه ها چی؟ مثلا مشبقه ها رو قبلا بیان کردیم که مفارقه هست. پس محرک ها می شوند منتبه، یعنی نفس مشبقه ها می شوند مفارق، یعنی عقل. نقد بینا که این متشبقات خیرات محضه هستند و مفارق از ماده، هم مجردن هم خیر محضن. خیر محضن هیچ شر و نفسی درشون نیست، البته افلاک هم خیرند اما محض نیستند. عالم ما که عالم عناصر اصلا شر توش هست، چون عالم حرکات یک و عالم تصادم حرکات دو، تصادم متحرکات دو. افلاک عالم حرکات هست ولی عالم تصادم متحرکات نیست، یعنی متحرکات اینجا با هم تصادمی ندارن. در عالم ما متحرکات با هم تصادم دارن و بر اثر تصادم شر درست میشه. در عالم افلاک حرکت هست ولی تصادم متحرکات نیست. شر متقدمی به دو چیزه، یکی حرکت، یکی تصادم متحرک. این دو تا اگر یکیش نباشه شر نیست. در عالم ما هر دو هست لذا شر هست. در عالم افلاک حرکت هست، تصادم نیست لذا شر نیست. اما قوه موجوده، قوه موجوده، چون قوه موجوده از این جهت شر هست، شر به معنی قوه هست. اما در عالم عقول نه تصادم موجوده، نه حرکت موجوده، نه قوه موجوده، لذا اینجا اصلا شر نیست، خیر محض. نه اونا موجب شر تأثیره، اون اشکالی نداره، بله خودشون مبتلا به شر نمیشه، مبتلا به شر نمیشه. قد بینا که متشبقات، البته تأثیری که میگیم تأثیری خدا در اونها نهاده، یا با قول شیخ انصاری در مکاسب محرمه میگه تأثیر هم نیست، علامته. ایشون احتیاط میکنه، میگه اصلا تأثیر هم نیست. میگه اگر قمر در عقرب رفت نگید فلان اثر رو داره، اثر همیشه از جانب خداست. این علامت این است که اثر فلان میخواد حاصل بشود، که این چیزا رو علامتیشون میگیره. ولی منجمی میگن مؤثره، مؤثرم که هست به اسم الله مؤثره. البته بعضی از منجمین ملحد میگن نه خود اینها مؤثرن. اون ما هیچ کدوم از ماها مسلمان قبول نداریم که خود این افلاک یا اون کواکب تأثیراتی من عند انفسهم داشته باشن، این هیچ کدوم از ماها قبول نداریم. کسانی هم که قائل به این هستن که این افلاک تأثیر دارن میگن تأثیر دارن به اذن الله، مثل شیخ انصاری که تحصیب منکره میگه این علامت هست که دیگه این خیلیشون پایی میاریم. فقط بیان که متشبقات خیرات محضن و مفارق از مادنه مجردن تمام شد. پس تا اینجا ثابت کردیم، بیان کردیم که افلاک دارای محرک های خاص و متشبق های خاص هست. حالا میخوام ثابت کنیم که میخوام بیان کنیم که یک متشبق واحد هم برای همشون هست که خداست و اوست که عامل اشتراک این حرکات به حساب میاد. عامل اشتراک این حرکات اینه که همشون دورانی هست، یک و دائما دو. این عامل اشتراک ها مستند است به محرک واحد داشتن، چون محرک واحد دارن همه، یعنی محرکشون مشترکه، پس این خاصیت مشترکم درشون هست. و این کانت الکرات و الحرکات و کلها تشترک و فشوق الالمبدع الاول، همه در شوق داشتن به مبدع اول تالا مشترکن، لذا فتشترک و فای تطریعه رو من نبید مثلا لذا فتشترک و لذالک، یعنی به خاطر این که مشتاقون الیه مشترک دارند، مشترکن در دو چیز، یک فی دوام الحرکه، دو استدارتها در برانی بودن حرکت. و نحنو نزید و هازا بیانن، این میخواد نمیگه نحنو سنزید و هازا بیانن، نزید ها یعنی همی الان شروع میکنی این مطلب رو بیشتر بیان میکنی، میگه تو فصل سوم طبیعی نه این مطلبه همطور بیان با توجیه بیشتری. نحن و نزید و هازا بیانن، یعنی همینجا که نشسته داره صحبت میکنه میگه همینو میخوام بیشتر توضیح بدم و وارد فصل سوم میشه توضیح بیشتر میگه. پس روشن شد که فصل سوم هم توضیح همین ذیل فصل دومه. اگه کتاب شما فصل چهارمه حیاته نه پس علاقه ها شما ندیدن، ولی اونکه که به من گفتن این کتاب شما یه فصل از کتاب ما جلوتره. علت شما بینید که فصل اول و اون کتاب شما دو تا فصل کرده بود و به نظر من کار خوبی نبود. فصل اول دو تا فصل کرده بود. بله من نسخه بدل که زیاد داریم، نسخه بدل رسابتی الان فصل ما این کتاب ما شد این فصلی که الان داریم میخونیم شد فصل شیشون پنجم شیشون باشه اگه نسخه بدل رو حساب کنیم. خب الفصل ثالث فی کیفیت صدور الافعال من المبادع العالیه لیعلم من ذلک ما یجب ان یعلم من المحرکات المفارقت المعقولت بذاتها المشلوکه. ما بیان میکنیم که افعال چگونه از مبادی عالی صادر میشن در این فصل بیان میکنیم. منظورمون از این بیان کیفیت صدور چیست؟ منظورمون اینه که اونی که واجب است دانسته شود اونی که واجب دانسته شود این است که همین که الان بحث کردیم که ما محرکات مفارقه معقول به ذاتهایی داریم که همشون معشوق افلاک هست، هر کدومشون معشوق یک فلک. همینی که الان اخیرا گفتیم، همین امروز اول بحثمون شروع کردیم، از ارسطو نقل کردیم، از دو تا شاگردش آوردیم و قیاس منطقی هم برای اثباتش ترتیب دادیم. همین مطلب رو دوباره میخوام که این فصل اثبات کنیم، من تا به بیان دیگری. حالا این چی کیفیت صدور الافعال من المواد العالیه رو من الان معنا کردم، ولی بعد که مطلب رو توضیح بدم دوباره برمیگردم این عنوان مطلب مثلا معنا میکنم که بهتر جا میفته، الان خیلی جا نیفتده. بعد که من مطلب رو توضیح بدم که ابتدای بحث رو توضیح بدم یه مقدار روشن میشه که این عنوان چیست، برمیگردم عنوان رو معنا میکنم. از اسکندر افریدیسی نقل میشه. کیسون دو تا مطلب داره. این دو تا مطلب به ظاهر ناسازگار به نظر میرسن. به همین جهت بعضی ها در صدد جمع کردن این دو مطلب برآمدن. جمعی کردن که این جمع مورد پذیرش ابن سینا نیست. این جمع را رد میکنه. و بالاخره آخر سر خودش مطلب رو تبیین میکنه، مشکل رو حل میکنه بدون اینکه به این جمعی که بعضی گفتن نزدیک بشه. دو مطلبی که اسکندر گفته، یکیش اینه که حرکات مختلفه افلاک برای این است که موجودات دون فلک که همین موجودات عنصری هستند از این اختلاف حرکات بهره ببرند. چون که اختلافات در مادون فلک قمر که همین عالم عنصری وجود داره و این عالم ما با این اختلافات نظم پیدا کرده، پس باید عامل اختلافی رو ما برای این اختلافات داشته باشیم و عامل اختلاف همین حرکات مختلفه افلاک. پس افلاک حرکات مختلف انجام میدهند تا از این حرکات مختلفشون موجودات مادون که موجودات عنصری هستن بهره ببرند. این مطلب رو اسکندر گفت. بعد یه مطلب دیگری که دیگران هم گفتن، اسکندر هم در جای خودش گفته، داریم که هیچ وقت عالی نظر به سافل نداره و به خاطر سافل کاری انجام نمیده. فرض اینه که افلاک عالی هست و موجودات عنصری سافل هست، پس باید افلاک به خاطر موجودات عنصری کاری انجام ندهند. این قاعده کلی رو وقتی با هر چی جریان از اسکندر نقل کردیم زمینه میکنیم، میبینیم ناسازگاری دارن. اسکندر میگه این افلاک این حرکات مختلف رو انتخاب کردن تا نفعی به مادون برسونن. اون قانون میگه هیچ وقت عالی به مادون توجه نداره و قرضش نفع رساندن به مادون نیست. این دو تا حرف این قانون رو با اون حرف اسکندر چطوری میشه جمع کرد؟ بعضی ها برای اینکه بین این کلام اسکندر و این قانون جمع کنن این چه میتونی کردن؟ گفتن افلاک قرضشون، اون قرض اصلیشون تشبه به اله و تشبه به مافوقه و اونها برای این قرض اصل حرکت رو انتخاب میکنن. اصل حرکت رو انتخاب میکنن تا تشبه پیدا کنن و برای نفع رسوندن به مادون این حرکات رو مختلف میکنن. پس یه نفس الحرکه داریم، یه اختلاف الحرکات داریم. نفس الحرکه برای تشبه، اختلاف الحرکات برای نفرسوندن. ولی فرض اصلی افلاک همون تشبهه. اما اینها میتوانستن برای اون به دست آوردن فرض اصلی نفس الحرکه رو داشته باشن که دیگه فقط به تشبه برسن، منفعتی به مادون نرسونن. میتونستن که حرکات مختلف داشته باشن که علاوه بر دست یافتن به تشبه و غرض اصلی، علاوه بر اون نفعی هم به مادون برسونن. چون افلاک موجودات خیری بودن، گفتن بذار ما این راه انتخاب کنیم که هم به مقصدمون برسیم هم دیگران از ما بهره ببرن. پس بهره بردن دیگران منظورشون نبوده، از باب خیر بودن راهی را انتخاب کردن که اگر چه رو مقصود میرسون اونها رو، ولی نفعی هم برای مادون داره. نظیرش هم در خودمون داریم. یه انسان خیر سر دو راهی میرسه، میگه اگه از این راه هم برم به مقصد میرسن، از این راه هم برم به مقصد میرسن. منتها این راهی دوم راهیست که اگر ازش رد شدن گروهی هم از من استفاده میکنن، فقرایی در راه نشستن بشون مثل انفاقی میکنن یا مسئله‌ای دارن از من مسئله میپرسن، بالاخره نفع من به دیگران میرسه. از هر کدوم از راه برم به مقصدم رسیدم. ولی چون خیره اون راهی رو انتخاب میکنه که نفسشم به دیگری برسه، وقتی که داره میره در واقع منظورش اینه که به مقصدش برسه، منظورش این نیست که نفسش به دیگران برسونه، مقصد دیگران مقصد اصلیش نیست، مقصدش اینه که به قرض خودش واصل بشه. اما در ذهن میگه خب حالا دیگران هم استفاده میکنن بکنن، استفاده دیگران از این شخص استفاده نیست که مقصود اصلی باشه، مقصود اصلی رسیدن به قرضی که از هر دو راه درش ممکنه، منتها این راه رو انتخاب میکنه از راه خیر بودن. فلک هم همینطور. پس توجه کردیم که این گروه حرف اسکندر رو طوری دارن توضیح میکنن که با اون قاعده ناسازگار نباشه. میگن نفس الحرکت رو فلک انتخاب میکنه برای رسیدن به مقصد است که تشبه هست، حرکات رو مختلف میکنن برای استفاده بردن، ولی استفاده بردن مقصودش نیست، اون تشبه مقصودشه. میگه حالا من مقصودم تشبهه، میخوام به تشبه برسم، در ذهنم بذار دیگران استفاده کنن، این بذار دیگران استفاده کنن مقصودش نیست، این از باب خیریتشه. این توضیحیست که دیگران کردن برای اسکندر، برای کلمه اسکندر، تا اینکه با اون قاعده که گفتیم مناقض نشه. ابن سینا ابتدا این کلامو میگه، بعد اشکال میکنه، در ضمن این اشکال و جوابها بالاخره به همین مطلبی که گفتیم، یعنی این که برای هر فلکی نفسی هست و عقلی هست، به اینا میرسه. توجه میکنید که باز هم آخر سر منتهی میشه به این که برای فلک نفس هست و عقل هست، منتهی از طریق بیان دیگر، نه بیانی که در فصل دوم داشتیم. در فصل دوم از راهی وارد شد و بالاخره منتهی شد به وجود نفس و عقل برای فلک، در این فصل سوم از راه دیگر وارد میشه و منتهی میشه به این مطلب. پس بیان فرق میکنه ولی مطلب یه چیز. چیا؟ اطول همه چی؟ بله فلخ ها محیط به همه نه در طول محیط همه چیا؟ محیط هم نه منطبی غلطه، مثل لایه های پیاز داره، مثل لایه های پیاز طبقه طبقه همدیگر احاطه شده، طول هم گفته نمیشه، منطبی هم گفته نمیشه. منطبی اینه که یکی در باطن دیگری باشه، نه باطن نیستن، تو در جوف دیگری، تو سیکم دیگری قرار داره، هر کدومشون هم یه زخامتی داره، درست مثل همون لایه های پیاز که هر کدوم زخامت داره در درونش یه لایه دیگر قرار گرفت. افلاک این جور رو هم طبقه طبقه چیده شدن، اونتا چیدنی افاقی نیست، چیدنی مدوره، یعنی کره ایست که کره توخالیست، هر کدومشون کره توخالیست که زخامتی دارن در درون این زخامت، در بعضی ها سه تا فلک، در بعضی ها چهار تا فلک میتوند داره، در بعضی هم دوتا، کوکب توی یکی از این هاست. در شمس دو تا فلکه، در مریخ و قمر چهار تا فلکه، در زمین سه تا فلک، که اینا فلک های جزئی هستند. مجموعه افلاکی که این زخامت رو تشکیل میدن فلک کلی این کوکب به حساب میاد، که ما هفت تا فلک اینطوری داریم، یک فلک ثوابت داریم، یه دونه فلک اطلسه، که این همه همونطور که عرض کردم هر کدوم زخامتی دارن و هر کدوم جوفی دارن. در زخامت از افلاک جزئی قرار گرفته، در جوفش فلک کوکب دیگر قرار گرفته. اصلا نه کاری هم نداره، هیچ کدوم به هم نه، اینا هر کدومشون از نفس خودشون یا از عقلشون فیض میگیرن، به مادون یعنی به عالم عناصر، به عالم عناصر فیض میرسونن، نه به یک دیگر. یعنی عقل هر کدوم فیض رو به نفس اینها میرسونه، نفس به جرم میرسونه، جرم حرکت میکنه، از حرکت اینها عالم کون و فساد که عالم ما هست بهره میبره، ما از حرکت قمر بهره میبریم، جذب و مدی که میشه بالاخره استفاده هایی برای زمین داره، از حرکت خورشید که استفاده های فراوان میبریم، شب و روز رو وجود میاد، سال و ماه رو وجود میاد و فصول مختلف به وجود میاد، حرکات بقیه کواکب هم همینطوره، اونا تأثیراتی در زمین دارن، همه بهره هایی در زمین میرسونن، منتها حال حرف اینه که این بهره ها مقصودشون نیست، مقصودشون اون حرکتیست که اینها رو به خدا یا به عقول متشبه کنه، اون حرکت مقصدشونه. اما در ضمن اون حرکت این استفاده ها و افاضه ها رو هم دارن که دیگه توضیح بدن. ول نحقق هازل بیان، هازل بیان یعنی بیانی رو که در آخر فصل ثابت گفتیم، یا به عبارت دیگر یعنی وجود عقول برای افلاط. این رو میخوام تحقیق کنیم، عقولی که هم محرک افلاطند چون معشوق افلاطند، هم عامل اختلاف حرکاتند. این عقول رو میخوام اثبات کنیم، اما از طریق دیگر. و نفتته من مبدأ آخر، شروع میکنیم از مبدأ دیگری، یعنی به یه روش دیگری بحث رو شروع میکنیم، نه به اون روشی که در فصل قبل گفتیم. اگرچه در هر دو روش منتهی میشیم به مقصود خودمون و اثبات میکنیم وجود عقول رو، ولی این چنین نیستش که با یه روش وارد شده باشیم به روش میشیم. فنقول ان قوما لما سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمین اذ یقول، جواب لما بعدها میاد، اشاره میکنم که چیه. شنیدن ظاهر قول فاضل متقدمین رو، فاضل متقدمین اسکندر فردوسیه، اذ یقول چه این چه این میگفت ان الاختلاف فی هذه الحركات و جهاتها، اختلاف در این حرکات افلاک که اختلاف به سرعت وطعه، یا اختلاف در جهات این حرکات که حرکت به سمت مشرق یا مغربه، یصبح ان یکون، به نظر میرسد که برای عنایت بالامور الکائنه الفاسده التي تحت کره القمر است، یعنی خواستن عنایتی داشته باشند به این اموری که تحت کره قمر موجودن، یعنی عناصر که کائنند و فاسد، یعنی تکوان پیدا میکنند، فساد پیدا میکنند، گاهی موجود میشن، گاهی معدوم میشن، گاهی تبدیل به چیز دیگه میشن. پس حرکات افلاک، اختلاف حرکات افلاک به خاطر عنایت به این امور کائنه و فاسده، یعنی به اون امور عنصریه. این شرط لما بود و کانوسن او ایزن عطفه بر شرطه، این شرط دومه. و کانوسن او ایزن و علمو بلقیاس، هم شنیدن ایزن یعنی علاوه بر حرف اسکندر، این قانون رو هم در فلسفه شنیدن، نه تنها شنیدن بلکه علمو بلقیاس، به قیاس منطقی هم دانا شدن، هم شنیدن هم استدلال کردن که حرکات سماویات جایز نیست که لعجل شیء این غیر ذواتها باشد. سماویت یعنی افلاک نمیتوانن حرکت کنن برای چیز غیر از خودشون، یعنی برای مادونشون نمیتونن حرکت کنن، فقط برای نفس خودشون باید حرکت کنن. بنابراین ولا یجوز ان تکون لعجل معلولاتها، حرکات نمیتواند برای خاطر معلولاتشون باشه. ارادو جواب لماست، لما سمع او این مطلب رو از اسکندر و کانو سمع او مطلب دیگری رو در فلسفه، چون این دوتا مطلب رو شنیده بودن و این دوتا رو با هم ناسازگار دیدن، ارادو ان یجمع او بین هذین المذهبین، بین این دو مذهب که یکی مذهب اسکندر بود یکی مذهب کل فلاسفه مشتا بود، خواستن جمع بین این دوتا بکنن. مذهب اسکندر این بود که حرکات افلاک، اختلاف حرکات افلاک به خاطر مادونه. مذهب عامه فلاسفه این بود که هیچ وقت کاری از مافوق برای خاطر مادون نیست. بین این دوتا خواستن جمع کنن، اینطوری گفتن، گفتن ان نفس الحرکه لیست لاجل ما تحت کره القمر ولکن للتشبه بالخیر المحض و الشوق الیه، خود حرکتی که افلاک دارن برای خاطر موجوداتی که تحت کره قمرند، یعنی موجودات عنصری نیست، ولکن یعنی بلکه برای تشبه به خیر محض و برای شوق به خیر محض، خیر محض یعنی عبد تعالی، برای اینکه تشبه به خیر محض پیدا کنن و برای اینکه شوق به خیر محض دارن، نفس الحرکه رو انجام میدن. پس هدف اصلیشون از حرکت رسیدن به همین تشبه. و اما اختلاف حرکات، اون دیگه به خاطر ذاتشون نیست، به خاطر تشبه نیست، به خاطر موجودات تحت کره قمره. و اما اختلاف حرکات فالاختلاف ما یکونو یکونو تام است، یعنی یتحققو. فالاختلاف ما یتحققو یا یسترو من کل واحد منها فی عالم الکون و الفساد اختلافا ینتظم بهی بقاء الانواع. اختلافا مفعول مطلق اختلافه. اختلاف حرکات افلاس به خاطر اختلاف آن چیزی است که از هر یک از این افلاس در عالم کون و فساد صادر میشه و تحقق پیدا میکنه. اختلاف سیف از این اختلاف حرکات به خاطر اختلاف فیضی است که اینها به مادی میرسونن. اختلاف فیضی که به توسط این اختلاف بقای انواع منظم میشه، یعنی یک نوعی باید این جور فیض رو بگیره، نوع دیگه باید جور دیگه فیض بگیره. اینا خودشون میدونن که مادون به چی احتیاج داره، لذا اختلاف حرکاتشون رو طوری قرار میدن که احتیاج مادون تامین بشه. اختلاف حرکات به خاطر اختلاف فیوزات این افلاکه، اختلاف فیوزاتی که به توسط این اختلاف بقای انواع مادون قمر نظام پیدا می کند، منتظم می شود. خب تمام شد. پس این تا شد کار افلاک این است که یک حرکت دارن، یک اختلاف حرکت. حرکتشون برای رسیدن به مقصدشونه، اختلاف حرکت برای نفع مادونه. یعنی یک کار داره انجام میده با اون حرکت مختلفه است، دو تا کار انجام نمیده. یک حرکت یک اختلاف انجام نمیده، بلکه یک کار انجام میده که حرکت مختلفه است. میتونست حرکت متشابه کند، در این صورت به مقصد اصلیش که تشبهی میرسید، و میتوانست حرکت مختلف کند، در این صورت هم به مقصد اصلیش که تشبهه میرسید، اما در ذهن دیگران استفاده میکردن. این آمد این دومی رو انتخاب کرد، گفت بالاخره هر دو نوع حرکت، چه حرکت متشابه چه حرکت مختلف، من به مقصد هم میرسونه، اما حرکت دوم باعث میشه که دیگران هم خیلی ببرن، پس بذار من حرکت دوم انتخاب کنم. ولی قصد اصلیش همون رسیدن به مقصد خودش بود که با اصل حرکت هم حاصل میشه. نظیرش هم در خودمون داریم، کما ان رجلا خیرا لو اراد ان یمزی فی حاجتی سمت موزه. اگر مرد خیری بخواهد بگذرد در حاجتش، یعنی بخواد به حاجتش برسه، باید عبور کند به سمت موزه ای، باید برای رسیدن به حاجتش باید بره به جایی، یعنی باید یه مسیر رو طی کنه. و اعترض الیه طریقان، اعترض یعنی تهم شد در مقابلش، این در مقابلش قرار جنست دو راه در مقابلش واقع شد، دو راه در مقابلش پهن شدن، یعنی قرار گرفتن. یکی از اون دو راه اختصاص داشت به این که این رجل خیر رو با اون موضعی که فیه قضا و وتره، یعنی برآمدن حاجتش هست، میرسند، ایصال میشد این رجل خیر رو با اون موضعی که در اون موضع برآمدن حاجت این شخص بود، وتر یعنی حاجت. این یک راه فقط باعث می شد که حاجت این شخص براید، اما راه دیگر اضافه می کرد الی ذلک، یعنی اضافه می کرد به ایصال این رجل به محل حاجتش، اضافه می کرد ایصال نفع الی مستحق را، یعنی علاوه بر این که ایصال می کرد اون رجل رو به اون موضع مقصودش، او را ایصال نفعی الی مستحق هم داشت. خب اگر مردی چنین وضعی داشته باشه که بخواد مقصد خودش برسه، بعد دو راه در مقابلش قرار بگیره، وجب فی حکم خیریتهی ان یقصد طریق ثانی، واجب است به لحاظ خیر بودنش، خیریتهی یا خیریتهی، وجب فی حکم خیریتهی هم یقصد طریق ثانی، چون خیره واجب است که طریق ثانی رو قصد کنه. و این لم تکن حرکتهو لعجل نفع غیرهی بل لعجل ذاتهی، ولو حرکتش به خاطر غیرش نیست، به خاطر خودشه. اما میگه حالا که من به خاطر خودم دارم حرکت میکنم، بذار اینطوری حرکت کنم که دیگری هم استفاده ببره، استفاده به دیگری در ضمن کارشه نه مقصودش باشه. قالو فکذالک حرکت کل فلکن، فکذالک حرکت کل فلکن این نماهیه و یبقا این فلک بر کمال اخیرش دائمه. بر این که بر کمال اخیرش، کمال اخیر یعنی کمال اکمل، یعنی کمال فاضل، اون کمالی که در الان باید داشته باشه، برای اینکه باقی بماند بر کمال اخیرش همیشه، یعنی اون کمال لایق رو همیشه داشته باشد، حرکت میکنند. پس حرکت برای این است که بر کمال لایقش که همون تشبه به اول تعالی است همواره باقی بماند. لیکن حرکت الی هذه الجهت یک و به هذه سرعت دو لینتفع غیره، برای اینکه غیر فلک هم استفاده ببرد. این انتخاب جهت و انتخاب سرعت خاص برای استفاده دیگرانه، ولی اصل حرکت برای رسیدن به مقصد خودشه. از توجه کنید یک حرکت داره انجام میده، منطقه این حرکت را اگر متشابه انجام میداد فقط خودش استفاده میبرد، حالا که متشابه انجام نمیده، مختلف انجام میده، خودش و دیگران استفاده میبرن، ترجیح میده که خودش و دیگران استفاده ببرن، لذا حرکتش را مختلف قرار میده. خب با این تبیینی که داشتیم معلوم شد که هم حرف اسکندر درسته که افلاک منفعت به مادون میرسونن، همون قاعده‌ای که کل مشا معتقدن به قوت خودش باقیست که بالا به پایین نظری نداره، افلاک قصد نکردن که به پایین استفاده برسنن، بلکه قصد کردن که به مقصد خودشون برسن، اما در ذهن پایینی ها استفاده میبرن. پس هم قول اسکندر درسته، هم قاعده ای که در کلام مشا معروفه درسته، به این صورت جنگ کردن بین این دوتا، بین دو مذهب به قولشون. ابن سینا رد میکنه این مطلب رو، بخونم دیگه وقت داری بله وقت هست، مطلب هم خیلی نیفالا بخونم شد نده. ابن سینا یه جواب نقضی میده، البته مطالبی گفت میگه، فاول ما نقول، یعنی اولین اشکالی که برشون میکنیم اینه، حالا اشکالات بعدی هم داریم. اشکالمون اینه که خب شما آمدید اینطوری گفتید اصل الحرکت را انتخاب کرد برای رسیدن به مقصد و اختلاف حرکت را انتخاب کرد برای اینکه خیلی به مادون برسنه. خب یاد اینطوری بگید، یه دیر دیان میتونید بگید، هیچ مشکلی نداشت، بگید سکون اگر میداشت به مقصد میرسید، اگر حرکت میکرد باز هم به مقصد میرسید، خیرش به دیگران هم میرسید. یعنی شما نفس الحرکت رو هم درباره نفس الحرکت همونی رو بگید که درباره اختلاف الحرکات میگفتید. درباره اختلاف الحرکات گفتید که اختلاف یعنی حرکت مختلفه او رو به مقصد میرساند یه زمینه یه نفع مادون، ولی میتوانست اختلاف رو در حرکات نیارد و فقط به مقصد خودش برسه، فقط به مقصد خودش برسه، اختلاف رو نیاره، اما اختلاف رو آورد تا در عینی که به مقصد میرسد استفاده به دیگران برسانه. خب ما میگیم که میتونستیم اینطور بگید، این فلک اگر ساکن بود به مقصد میرسید، اگر حرکت هم میکرد به مقصد میرسید، به علاوه این که نفع به دیگران میرسند. بگید شما سکون رو ترک کرد، نفس الحرکت رو انتخاب کرد تا هم به مقصد برسه هم به دیگران نفع برسونه. چه اینو نمیگی؟ حالا فرض کنید بدون بود چی میشون؟ نه خب حالا اگه میگفتیم تشبه حاصل میشه به کجا برمیخورد؟ حالا با حرکت گفتیم، با حرکت گفتیم تشبه حاصل میشه، درست؟ شما قبول کردی. اگه از اول ما وارد میشدیم اینطور میگفتیم با سکون هم تشبه حاصل میشه، شما قبول می‌کردید؟ نه، مجامل نمی‌کنه. حالا تکنه داره حرفمون. حرفمون تکنه داره هنوز. شما میگید که حرکت، نفس الحرکت با حرکت مختلفه براش فرقی نداشت. هر دو به مقصد میرسیم. هیچ کدوم آسان‌تر از دیگری نبود. ولی اون دومی رو انتخاب کرد تا علاوه بر اینکه به مقصد میرسه، نفی هم به دیگران برسونه. ما میگیم سکون و حرکت هر دو میتوانست رو به مقصد برسونه. هیچ کدوم آسان‌تر از دیگری نبود. ولی اون حرکت رو انتخاب کرد زیرا که میدید با این حرکت نفی به دیگران میرسه. تا اینجا که قبول دید. خب. تا اینجا قبول. بعد ادامه بحث تمثل کنیم. ادامه بحث اینه که اگر چرا شما حرکت اختلاف حرکت رو لنفع، چرا حرکت رو لنفع غیر نمیدونید؟ نه چون برای تشبه نیست، چون میگید اگر حرکت لنفع غیر باشه لازم میاد که عالی به سافل نظر داشته باشه و نظر عالی به سافل محاله. این استحاله منشأ شده که شما حرکت اصل حرکت رو برای نفع مادون نکنید، برای نفع مادون قرار ندید اصل حرکت رو. خب اگر اینطوره، این علت در انتخاب جهت هم هست. چرا در انتخاب جهت و در انتخاب سرعت خاص اجازه میدید که نفع مادون ملاحظه کنه؟ اگر محال است که عالی نفع سافل رو در نظر بگیره و به خاطر همین استحاله هم شما میگویید که فلج اصل حرکتش رو به خاطر مادون و سافل انجام نمیده، اگر این محاله و این درسته که درستان هست، پس باید بگید انتخاب جهت حرکت را هم به خاطر سافل یا به خاطر نفع مادون انجام نمیده. درسته؟ و اگر انتخاب جهت برای نفع مادون به این صورت که بگه مادون در ذهن، نفع مادون در ذهن مقصد خودم، نه اینکه مقصد اصلیم باشه، اگر استفاده رسوندن به مادون و در نظر گرفتن موجودات سافل در این حد اشکال ندارد و به همین جهت هم میتواند اختلاف جهت حرکت رو توضیح کند، چرا همین نحو رو شما توضیح کننده اصل حرکت قرار ندادید؟ اگر نظر داشتن به نفع سافل محال باشد، همونطور که نمیتواند اصل حرکتش برای نفع سافل باشد، انتخاب جهت هم نمیتواند برای نفع سافل باشد. اگر بگویید که این چنین نظری به سافل داشتن اشکالی نداره، چون در ضمن مقصد خودش به اونها نظر داره، در ضمنی که به مقصد خودش توجه داره، در ضمن هم به طب مادون توجه داره، به سافل توجه داره و اینجور توجهی که در ضمن باشه اشکالی نداره. اگه اینو بگید، بگید در اصل حرکت هم همینه، بگید که این غرضش در اصل حرکت این است که تشبه پیدا کند، در ضمن این قرض نفعی هم میخواد به دیگران برسونه، که این نظر داشتن به سافل یه نظر در ضمن نظر اصلیه، یه نظر استقلالی نیست. خب پس اگر نظر داشتن به سافل به همه جورش اشکال داشته باشه، همونطور که نمیتواند فلک در اصل حرکتش به سافل نظر داشته باشد، نمیتواند در انتخاب جهتش هم به سافل نظر داشته باشد. اما اگر این چنین نظر داشتنی به سافلی که در ضمن نظر داشتنی به هدف عالی خودش هست اشکال نداره، همونطور که در انتخاب جهت اشکال نداره که چنین نظری داشته باشه، در اصل حرکت هم اشکال نداره که چنین انتخاب چی نظری داشته باشه یا قصد داشته باشه. پس اگر واقعا این قصد این چنین قصد اشکال نداره، هیچ جا اشکال نداره. اگر هم اشکال داره همه جا اشکال داره. چه تفصیل بدی؟ چه بگفتیم در اصل حرکت نمیتونه نظر به سافل داشته باشه، در جهت حرکت میتونه نظر داشته باشه. اگر نظر داشتن اشکال داره به همین صورت، در هر دو اشکال داره. اگر به این صورت این نظر زمینی اشکال نداره، در هیچ کدوم اشکال نداره. توجه کنید چی میخوام ارز کنم. میخوام بگیم که این الان شما میگید نظر استقلالی به مادون نداره، نظر استقلالی به سافل نداره، نظر زمینی داره. میگیم خب نظر زمینی اگر اشکال نداره، نه در اصل حرکت اشکال داشته باشه، نه در انتخاب جهت برای حرکت اشکال داشته باشه. اگر هم اشکال داره، در هر دو اشکال داره. چرا در یکی میگید اشکال داره، در یکی میگید اشکال نداره؟ شما در اصل حرکت میگید نظر به سافل اصلا نداره، حتی زمنه، نه استقلال نه زمنه. در جهت حرکت اجازه میدید که نظر به سافل داشته باشه، منتها زمنه. در حالی که فرقی بین اصل حرکت و انتخاب جهت نیست. اگر نظر به سافل داشتن استقلالا و زمنن محاله، در هر دو محاله، اگر جایز به هر دو. نظر استقلالی شما نگفتی، ما هم نگفتی، نظر زمینی رو که اجازه دادی، اگه اجازه میدید در هر دو اجازه میدید، اگه من میتونید در هر دو محاله. تفصیل چرا؟ تفصیل چرا؟ شما همون تو که میتونید بگید که در اصل حرکت، همون تو که میتونید بگید در انتخاب جهت نظر دارد و اصل حرکت رو انتخاب نکرد، بلکه حرکت مختلف رو انتخاب کرد چون منفعت به دیگران برسونه، میتونید بگید در اصل حرکت هم نظر به مادون دارد، سکون انتخاب نشد، حرکت انتخاب کرد که نظر به مادون برسونه. اگر واقعا اشکالی نداره، در هر دو میتونید نظر بزنید. اگر اشکال داره، در هیچ کدوم نظر نمیتونید. چرا؟ چرا اگر سکون به مقصد برسونه که حرکت انجام نمیده، با اینکه حرکت مقتضای خیریتشه، مقتضای خیریتشه، ما اون اضافه نداره برای من شما، اون اضافه داره. فرض اینه که سکون و حرکت هر دو مقصد میرسونه نشه، منتها حرکت مقتضای خیریتشه، خب انجام میده. و اگه مقتضای خیریت نبود، خب میگفتیم برای اینه این انتخاب میشه، اون که انتخاب نمیشه. همون که مثلا فرض کنید که مقتضای خیریتش اینه که حرکتش با مختلف انجام بدهد، مقتضای خیریتش اینه که سکون رو تبدیل به حرکت کنه. همونطور که مقتضای خیریتش اینه که حرکت رو تبدیل کنه به حرکت مختلف، همچنین مقتضای خیریتش اینه که سکون رو تبدیل کنه به حرکت. فاول ما نقول لها اولای، اول چیزی که به این گروه جمع کننده گفته می شود این است که این امکن ان یحدث للاجرام السماویه فی حرکاتها قصد و مال اجل شیء معلول و یکون ذلک القصد فی اختیار الجهت فیمکن. فیمکن جواب اینه، اگر ممکن باشد که برای اجرام سماویه در حرکاتشون یک قصدی ولو ذهنی لاجل شیء معلول پیدا شود، یعنی قصد کنن معلول رو، قصد کنن سافل رو، و این قصد در اختیار جهت باشد، فیمکن ان یحدث ذلک، یعنی همین قصد به مادون، و یعرضه این قصد در نفس الحرکت. همونطور که قصد مادون در جهت حرکت جایز است، قصد مادون در نفس الحرکت هم جایز خواهد بود، به طوری که میتواند قائل این چنین بگوید این نسخ کونه کان یتم لها بهی خیلیتون تخفه ها. سکون چنین است که برای کرات، برای اجرام سماویه به توسط سکون خیریت، یعنی اون هدف خیری که تخصه ها اختصاص به این کره داره حاصل می شد. سکون می توانست اون خیریت و هدف خیر رو با اون کمالی رو که فلک به دنبالش بود و جرم سماوی تغییرش می کرد به وجود بیاره و تمام کنه. ولی حرکت کانت لا تضرها، حرکت ضرری به این اجرام سماویه نمیزد تا در وجود، یا لا تذر رو این خیریت رو در وجود، یعنی بازم باز به هدف میرسون. همونطور که سکون باعث تمام خیریت میشه، خیریت یعنی همون هدف خیری که این فلک تعبیرش میکرد و استخاص داره که ما ازش تعبیر به تشبه میکردیم. اگر سکون کانا یتم و لها یعنی برای اجزام سماویه، بهی یعنی به سبب این سکون خیریتی که اختصاص به این کرات سماویه و اجزام سماویه داشت، اگر با سکون میتوانست این خیریت حاصل شود و حرکت هم ضرری به این اجزام یا ضرری به این خیریت در وجود نمیرسند، ولی تنفع و غیرها یا غیر کرات سماویه و غیر اجزام سماویه استفاده میرسند. این غیر زمیر غیرها شاهده برای این که زمیر لا تزرهان به اجزام برمیگرده. حرکت ضرری به اجزام نداشت به وجود و تنفع و غیرها به غیر اجرام هم استفاده می رسون. و لم یکن احد هما یعنی سکون و حرکت، اسهل علیها یعنی اسهل علی الاجرام سماویه من الاخر او اثر، نه سختر بود نه آسونتر بود. این چه منطمه یکیش معونه بیشتر داره، نه معونه بیشتر هم نداشت، هر دو مصابه بودن. فختارت الانسه، خب اگر سکون قائلی می توانستیم که نمی بگوید که سکون براش کافی بود، او رو به هدفی که خیر داشت خیر بود میرسون، حرکت هم براش کافی بود، او رو به هدف میرسون، منتها حرکت انفع بود، زیرا که علاوه بر این که به خود جرم سماوی نفع میرسون به دیگران هم نفع میرسون. و قائل بگوید فختارتل انفع، یعنی این اجرام سماویه انفع رو انتخاب کردن به خاطر مقتضای خیریتشون. خب کسی میتونست اینطوری بگه، اگر اون حرف شما تمام باشه این حرف هم تمامه، و اگر این حرف تمام نیست حرف شما هم تمام نیست. فا این کانت الاله، این همون زیلیست که عرض کردم، اگر علتی که من میکرد شما را از انتخاب از قول به این که مسیر حرکت این اجرام لنفع الغیر است، اگر اون چه که شما را من میکرد از این که بروید به این سمت که بگویید حرکت اجزام برای نفقه، اون چه که شما را من میکرد این بود، استحالت و قصدها فعلا لعجل غیره من المعلولات، من المعلولات بیان غیره. اون چه که من میکرد شما را از قول به این که فلک حرکتش را لعجل سافل و لعجل المعلولات انجام داده، اون چه که شما را من میکرد این بود که محال است اجرام سماویه قصد کنن فعلی را لعجل غیری که معلولاتن. یعنی این استحاله باعث شد که شما قائل نشوید به این که فلک نفع غیر را در حرکت ملاحظه میکند. شما چون این استحاله در نظرتون بود نتونستید قائل بشید که انتخاب حرکت برای فلک لنفع غیره. اگر مانع قول به این که حرکت فلک لنفع غیره این پیش آمده این محال باشد، فهذه العله موجودتون فی نفس قصد اختیار جهت، این علت در انتخاب جهت هم موجوده. یعنی بازم به شما گفته میشه پس چرا انتخاب کرد جهت رو؟ که ما جواب میدید چون خواست نفعی به مادون برسونه. خب اگر نفع رسوندن به مادون محاله، در اصل حرکت محاله، در انتخاب جهت هم محاله. اگر استحاله باعث شد که شما اصل حرکت رو به خاطر مادون قرار ندید، همین استحاله باید باعث بشود که انتخاب جهت هم به خاطر مادون قرار ندید. ولی اگر علمی هم نهاده الاله قصد اختیار جهت، اگر این علت مانع قصد اختیار جهت نباشد، مانع قصد حرکت هم نخواهد بود. همونی که از خارج عرض کردن، اگر شما نظر استقلالی به مادون و سافل رو من میکنید، خب این حرفی نیست، ولی نظر ذهنی رو من نمیکنید، میگیم اگر نظر ذهنی ممنوع نباشد، همونطور که در انتخاب جهت ممنوع نیست، در اصل حرکت ممنوع نیست. اگر ممنوع باشد، همونطور که در اصل حرکت ممنوع نیست، در انتخاب جهت ممنوع نیست. در هر دو یا ممنوع در هر دو ممنوع نیست. چرا فرق گذاشتی؟
این که
همون اشکال ایشی ندید
این همون
نه قصدی که این آقایون جمع کننده ها همین گروه گفتن قصد ذهنیه، قصد مستقل نیست، قصد مستقل از ذهنه. این قصد ذهنی رو میگیم یا اشکال داری یا نداری. خب نگفتم دیگه، اگر ما میگیم اگر اشکال نداره سه در نصف حرکه نگفتید. در حالا چه اگر ما اینجور فرض کنیم یا نمیگم، یعنی اگر فرض کنیم بله ببینید الان ما اینو داریم میگیم که شما اصل حرکت را سکون رو ما همینطوری داریم مطرح میکنیم، سکون رو ما داریم همینطوری مطرح میکنیم که مطلب روشن بشه، ولی اشکال اصلی ما همین تیکه اخیرشه. اگر قصد ما دون داشتن در ذهن اشکال نداره، همونطور که در انتخاب جهت اشکال نداره در نفس الحرکت هم اشکال نداره، اگر این اشکال داره همون که در نفس الحرکت اشکال داره در انتخاب جهت هم اشکال داره. این اصل بحث ماست. ستون رو همینطوری مطرح کردیم برای توضیح بیشتر مطرح کردیم، ولی حرف اخیر ما اشکاله که شما چرا سر گذاشتید نظر به مادون داشتن، نظر به سافل داشتن، نظر ذهنی اگر اشکال داره در هر دو اشکال داره، هم در نفس الحرکت هم در انتخاب جهت. اگر این اشکال نداره در هیچ کدوم اشکال نداره، چرا شما در نفس الحرکت ابا کردید از این که نفع مادون ملاحظه کنید اما در انتخاب جهت ابا نکردید، نفع مادون انتخاب کردید؟ معلوم میشه که یه تفاوتی در نظرتون بوده. این تفاوت چیه؟ تفاوتی نیست، در واقع تفاوتی نیست. شما الان در انتخاب جهت اجازه میدید که در انتخاب جهت اجازه میدید که نفع مادون و سافل ولو نفع ذهنی ملحوظ بشه، اما در اصل حرکت اجازه نمیدید. ما سوالی نیست در اصل حرکت چرا اجازه نمیدید؟ همین حرف ما همینه، تمام حرف ما همینه. شما اجازه میدید که در انتخاب جهت نفع ذهنی، نفع مادون ذهنن ملاحظه بشه، ما میگیم در اصل حرکت رو بزنید. اگر این اشکال داره، اگر این جور ملاحظه اشکال داره در نفس حرکت در جهت هم اشکال داره، اگر اشکال نداره در این هم اشکال نداره. نه سکون مطرح نکن، سکون مطرح نکنید. الان ما مطلب رو اینجوری تبیین کردیم که اصلا لحظه سکون هم پیش نیاد. الان ما میگیم شما دارید استفاده سافل رو اگر ذهنی باشه، لحاظ استفاده سافل رو اگر ذهنی باشه مجاز میگیم. کجا مجاز قرار میگیم؟ در انتخاب جهت. ما میگیم چرا در انتخاب جهت مجازش کردید، در اصل حرکت مجاز نشد. اگر اون مشکل داره ممنوعه، در همه جا ممنوعه، اگر هم جایز در همه جا جایز. حرف ما اینه به سکون هم کار نداشته باشید. سکونه که بحث کردیم برای این بود که میخواستیم اصل حرکت رو تبیین کنیم که اصل حرکت اگر با سکون مساوی بود میتونیم حرفی رو که در انتخاب جهت بدیم در اصل حرکت بزنیم. حالا ما سکون هم کنار میگیریم که شبهه پیش نیاد. میگیم شما در یک جا این لحاظی رو اجازه دادید، در جای دیگه اجازه ندادید، با این که فرقی بین این دو جا نیست. لحاظ اگر جایز است در هر دو جایز است، اگر هم جایز نیست در هر دو ممنوعه. این فرق چرا بودیستی؟ این اشکال، اصل اشکال ما اینه. ولی از قبل بحث سکون نداریم، ولی مسلمه که با سکون فلج به تشبه نمیرسه. فلج با سکون به تشبه نمیرسه، فلج با حرکت به تشبه میرسه. ما الان صحبتمون هم سر سکون نیست، صحبت ما اینه که الان شما دو حرف در پیش دارید، دو تا راه برای فلج گذاشتید، یکی این که حرکت کند، یکی این که حرکت مختلف کند. در جایی که حرکت مختلف کند، یعنی انتخاب کند اختلاف حرکت رو، شما اجازه دادید که نظر به سافل داشته باشه ولی نظر زمینی. ولی در وقتی که اصل حرکت رو میخواست شروع کنه، گفتید اجازه نداره، اجازه نداره که لحاظ کند نفع سافل رو ولی زمین. میگیم چرا؟ اگر این لحاظ ممنوعه، در هر دو جا ممنوعه، اگر هم جایزه در هر دو جا جایزه. اصل اشکال موجود اون سکونم که عرض کردم، سکونم که گفتیم، میدونیم که با سکون فلک به تشبه نمیرسه، ولی برای این گفتیم که ثابت کنیم در اصل الحرکت هم میتوانیم همون حرفی رو بزنیم که شما در انتخاب جهت زدید. برای این مطلب ما سکون مطرح شدیم، ولی سکون مطرح شدنش جایز لازم نبود. اصل لب اشکال ما همینه که دو تا راه پیش فلک هست، یکی حرکت، یکی حرکت مختلف. شما میگید در اختلاف، یا به تعبیر دیگه یکی حرکت یکی اختلاف حرکت. شما میگید در اختلاف حرکت میتواند نظر داشته باشد، در مسئله حرکت نمیتواند نظر داشته باشه. میگیم اگر نظر داشتن محاله چرا فرق میذارید؟ اگرم محال نیست بازم چرا فرق میذارید؟ حرف ما اینه. و چه دالکل حال فی قصد سرعت والبود، و چه دالکل حالو فی قصد سرعت والبود ای حاضه الحال. وضع در قصد سرعت و بود هم همین وضع ایست که در انتخاب جهت گفتیم. یعنی شما میگید که اصل حرکت به خاطر مادون نیست، ولی قصد سرعت، قصد حرکت برای مادون نیست، ولی قصد سرعت و بود برای مادونه. میگیم اگر قصد مادون اشکال داره، در سرعت و بود هم اشکال داره، همونطور که در نفس حرکت اشکال داره. اگر اشکال نداره، در نفس الحرکت اشکال نداره، همون که در سرعت بود اشکال نداره. فرقی بین این ها نیست. لا لجزا زالش مطلب جدیدیست، میمونه برای جلسه آینده انشاءالله.